اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز جمعه 4 ماه اوت را از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. سازمان جهانی صحت با اشاره به نیازمندی های فزاینده بشری و بحران انسانی پایدار در افغانستان میگوید سال روان میلادی برای نظام بهداشتی این کشور پر آزمون خواهد بود. این سازمان دیروز پنجشنبه 22 ماه فوریه در شبکه اکس گفته است که شهروندان افغانستان یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل می کنند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه روبرو اند. با گفته این سازمان نیاز به کمک های بشردوستانه در افغانستان به طرز چشمگیر افزایش یافته است و شمار نیازمندان از 18.4 میلیون نفر در قبل از آگست 2021 به 23.7 میلیون تن در سال 2024 افزایش یافته است. این سازمان گفته است که پیش بینی می شود که سال 2024 یک سال آزمون برانگیز باشد، زیرا سیستم صحی افغانستان همچنان تحت تأثیر سرمایه گذاری اندک و مشکلات اقتصادی در همه سطوح قرار دارد. در پاسخ به آزمون‌های موجود فراراه نظام صحی افغانستان، سازمان جهانی صحت در چوکات برنامه پاسخگویی 3 اولویت استراتژیک را برجسته ساخته است. تامس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که روند به رهبری ملل متحد برای افغانستان باید مکمل فرمت‌های منطقه‌ای باشد. وی که از نشست دوحه دیروز به اروپا برگشته است، در رشته پیام‌های در ایکس نگاشت که پس از 45 سال جنگ در افغانستان، روابط خوب با همسایگان آن ضروری است. نیکلاسن گفته است که من از قصد اعلام شده منطقه برای تعامل استقبال می‌کنم و به تمایل آن برای مشاهده ادامه حمایت دیگران نیز اشاره می‌کنم. که یک فرایند به رهبری سازمان ملل متحد باید مکمل فرمت‌های منطقه‌ای باشد، نه جاگزین آن. این در حالی است که تحلیلگران بدین باورند که کشورهای منطقه تاکنون نتوانستند روی یک سیاست مشخص برای تعامل با طالبان توافق نمایند و دلیل آن برآورده نشدن شرایط است که این کشورها از طالبان مطالبه دارند. کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی از طالبان خواستند که یک حکومت همشمول را تشکیل دهند و به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام کنند. اما مقامات طالبان با تأکید بر اینکه حکومت این گروه فراگیر است گفتند که حقوق زنان در چوکات شریعت تأمین است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. بریتانیا تحریم‌های جدید را در حمایت از اوکراین علیه روسیه اعلام کرد. بریتانیا با اعلان تحریم‌های جدید علیه روسیه دیروز گفت در صدد کاهش دادن زرادخانه و تمویل نظامی رئیس جمهور پوتین پس از 2 سال جنگ در اوکراین است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفت هدف از فشار اقتصادی بین المللی ما این است که روسیه بار این تهاجم غیر قانونی را نتواند دیگر تحمل کند. وی افزود که تعزیرات بریتانیا پوتین را از منابعی که او در این جنگ دشوار به شدت با آن نیاز دارد محروم می سازد. این بسته تحریم ها شامل بیش از 50 فرد و نهاد 2 روز قبل از سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در یک بخش از تلاش های هماهنگ غرب برای محدود ساختن اقتصاد روسیه وضع می شود. اسرائیل حملات هوایی خود بر رفح در جنوب غزه را دیروز 22 ماه فوریه شدت بخشید. پس از آغاز حملات اسرائیل در نوار غزه نزدیک به 1.5 میلیون فلسطینی بر رفح پناه بردند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس می گوید از آغاز حملات اسرائیل حدود 29,000 فلسطینی کشته شدند. این ارقام به گونه مستقلانه تایید نشده است. حملات اسرائیل بر رفح در حال تشدید یافته است که انتظار می رود نماینده آمریکا در اسرائیل برای برقراری آتش بس تلاش کند. جمهوری چک یک شهروند گرجستان را که متهم به دست داشتن در یک دسیسه قتل در نیویورک است به ایالات متحده آمریکا تحویل داد. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشته است که این شهروند گرجستان که به نام پولاد عمروف شناسایی شده متهم به دست داشتن در دسیسه قتل مسیح علی نژاد خبرنگار ایرانی در نیویورک است. گفته شده که وزارت عدلیه جمهوری چک روز گذشته پولاد عمروف را در میدان هوایی شهر پراگ به مقام‌های آمریکایی تحویل داد. عمروف که در جنوری سال 2023 از سوی پلیس جمهوری چک بازداشت شد، متهم است که با یک متهم دیگر به نام رفعت امیروف $30,000 را به یک شهروند آمریکایی برای قتل مسیح علی نژاد فرستاده بود. مسیح علی نژاد، خبرنگار ایرانی که از مخالفان سیاسی رژیم ایران و حجاب اجباری است، در سال 2022 در خانه خود در نیویورک از یک سوء قصد جان به سلامت برد. خدمات شبکه اجتماعی اکس برای ششمین روز متوالی در پاکستان مختل شده است. پس از انتخابات سرتاسری پاکستان که با ادعاهای تقلب امراه بوده است، خدمات رسانه اجتماعی اکس از روز شنبه بدین سو برای ششمین روز پیهم مختل شده است. مقامات مخابرات پاکستان تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده و مقامات حکومتی نیز به پرسش‌های خبرگزاری ها پاسخ نگفتند. فعالان حقوق بشر خواستار بازگرداندن کامل خدمات اینترنتی و دسترسی به رسانه‌های اجتماعی شدند. واشنگتن نیز از پاکستان خواسته است که محدودیت‌های شبکه اکس را لغو کند. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، چهارشنبه در بیانیه به خبرنگاران نسبت به قطع و محدودیت آزادی بیان و اجتماع در پاکستان ابراز نگرانی کرد. میلر گفت: ما همچنان از پاکستان می‌خواهیم به آزادی بیان احترام بگذارد و دسترسی به رسانه‌های اجتماعی محدود شده از جمله اکس را بازگرداند. و اضافه کرده است که ما در طول تعاملات خود با مقامات پاکستانی بر اهمیت احترام به این آزادی‌های اساسی تأکید کرده و خواهیم کرد. ایران رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی را به اصفهان دعوت کرده است. رئیس اداره انرژی اتمی ایران چهارشنبه 21 فوریه گفت رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی را برای شرکت در یک کنفرانس به ایران دعوت کرده است. محمد اسلامی به خبرنگاران گفت رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی برای رفتن به ایران تمایل نشان داده و این سفر در دستور کار وی قرار دارد. وی افزود که از وی، یعنی گروسی، برای سخنرانی در کنفرانس بین المللی انرژی هسته‌ای که از 6 تا 8 ماه می در شهر مرکزی اصفهان برگزار می شود دعوت کرده ایم. این دعوت در حال صورت می گیرد که اداره بین المللی انرژی اتمی مستقر در وینا از سال 2021 بدین سو برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران با این کشور مشکلات داشته است. رافائل گروسی ماه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس از فعالیت هسته‌ای ایران ابراز ناامیدی کرده، گفته است که تهران همکاری را به شکل بی پیشینه محدود کرده است. گروسی گفت با آنکه میزان غنی‌سازی یورانیوم ایران در سال گذشته اندک کاهش یافت، تهران همچنان با سرعت بالای در حال غنی‌سازی یورانیوم است. با گفته او، ایران ماهانه نزدیک به 7 کیلوگرم یورانیوم با خلوص 60% تولید می‌کند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 22 ماه فوریه در آستانه دومین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین گفت جنگ روسیه در اوکراین هزینه‌های انسانی وحشتناک که را به همراه داشته و رنج عظیمی را بر میلیون ها تن تحمیل کرده است. ولکر ترک بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ توسط مسکو شده، گفت تأثیر درازمدت این جنگ در اوکراین برای نسل ها احساس خواهد شد. ترک که در آستانه دومین سالگرد تهاجم روسیه به همسایه خود در 24 فوریه 2022 صحبت میکرد، گفت تهاجم تمام عیار فدراسیون روسیه به اوکراین هزینه های انسانی هولناک را به همراه داشته است و رنج عظیمی را بر میلیون ها غیر نظامی تحمیل کرده. دست. ترک گفت میلیون ها اوکراینی آواره شدند و هزاران تن خانه های خود را از دست داده و صدها شفاخانه و مکتب آسیب دیده یا ویران شدند. ایالات متحده آمریکا رهبر یک شبکه جنایتکار ژاپنی را به فروش مواد هسته‌ای متهم کرد. مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که اعضای شبکه جنایتکار ژاپنی یاکوزا را به فروش مواد هسته‌ای و تأمین مالی یک شبکه تسلیحاتی غیر قانونی متهم کردند. بر اساس اسناد محکمه شهر منهاتن نیویورک، تاکشی ابیساوا رهبر این شبکه و سامفوب سینگاسیری یکی از اعضای آن در ماه اپریل سال 2022 با قاچاق مواد مخدر و اسلحه نیز متهم شده بودند. متیو اولسن، معاون بخش امنیت ملی وزارت عدلیه آمریکا، گفت این افراد با توطئه برای فروش مواد هسته‌ای و مواد مخدر مرگبار از میانمار و خرید تسلیحات نظامی به نمایندگی از یک گروه شورشی مسلح متهم میباشند. اولسن افزود که تصور اینکه این تلاش‌ها چه عواقبی را به همراه می‌داشت وحشتناک است و وزارت عدلیه کسانی را که این مواد را قاچاق می‌کنند و امنیت ملی و ثبات بین‌المللی و ایالات متحده را تهدید می‌کنند پاسخگو قرار می‌دهد. در اسناد محکمه ادعا شده است که تسلیحات نظامی که بخشی از این قرارداد بود شامل میزایل‌های زمین به هوا می‌باشد و سارانوالان ادعا می‌کنند که ابیساوا با وقاحت مواد حاوی یورانیوم و پلوتونیوم را به همراه برای مواد مخدر از میانمار منتقل کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. با تداوم جنگ در اوکراین، کودکان این کشور مسائل جدیده، از جمله پناه بردن به کودکستان‌ها و مکاتب از بمباران، درس‌های مسئولیتی ماین‌ها، کمک‌های اولیه را آموزش می‌بینند. در این گزارش صدای آمریکا نظری به چگونگی تأثیرات جنگ بر جوان‌ترین اوکراینی‌ها انداخته شده است که آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
درس‌های جدید زندگی برای برخی از جوان‌ترین شاگردان اوکراینی. این شاگردان در شهر ایرپین فقط 3 و 4 ساله هستند و هر هفته آنان درس های ویژه امنیتی را می آموزند.
من به بچه ها توضیح می دهم که اگر چیزی را روی زمین می بینند هرگز آن را بر ندارند، حتی اگر اسباب بازی یا شیرینی هم باشد، زیرا می تواند یک ماین باشد.
روزها این شهر را وقت پس از تصرف در اوایل مارچ 2022 دوباره ترک کردند، اینجا را ماین‌گذاری نمودند. حالا شاگردان اوکراینی در سن‌های مختلف خطرات دوره جنگ را که هر روز با آن روبرو می‌شوند می‌آموزند.
صادقانه بگویم خیلی سخت است که در مورد این چیزها به بچه ها بگویم، اما می دانیم که باید این کار را انجام دهیم. ما بازی ها، کتاب ها، معماری های مربوط به ماین ها، نارنجک ها و انفجار ها را در اینجا درس می دهیم.
یونیسف مواد درسی حفاظتی را برای کودکان صنف اول و کودکستان در سراسر اوکراین فراهم می کند.
معلم ها با استفاده از محیط اوکراین به کودکان نشان می دهند که همچو اشیا ممکن در کجا باشد و چه کاری باید انجام دهند و با مواجه شدن با برخی اشیای انفجاری با کدام شماره تلفن تماس گیرند. حدود 30% از اوکراین ماین گذاری شده است.
با شاگردان در این مکتب شهر کیف کمک های اولیه و شماره تماس در صورت که کدام شای مشکوک را ببینند آموزش داده می شود.
جنگ زمانی رخ می دهد که یک کشور می خواهد خاک یک کشور دیگر را تصرف کند. روزها بمب پرتاب می کنند و خودشان در موتورهای زرهی می روند.
با این حال یونیسف گزارش می دهد که 7 میلیون کودک در اوکراین هنوز دسترسی مستقیم به آموزش حضوری ندارند و حدود 1.5 میلیون کودک دیگر دارای مشکلات روانی می باشند که نیاز به مداخله و رسیدگی مسلکی دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالف سیاسی پوتین، در زندان در مقر بحث های سیاسی امریکا رخنه کرده است و فشار بر اعضای جمهوری خواه کانگرس را به خاطر تصویب کمک به اوکراین بیشتر ساخته است. در این حال رئیس جمهور بایدن و رقیب اصلی او ترامپ قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در این مورد نظریات متفاوت دارند. در این مورد جیلا نوری گزارش دارد که با هم مشنویم.
مرگ الکس ناوالنی، رهبر مخالف سیاسی روسیه در زندان، با بحث‌های داغ در مسائل سیاسی آمریکا مبدل شده است. اشغال اوکراین توسط روسیه اختلاف نظر واضحی بین جو بایدن و ترامپ را برملا می‌سازد. بایدن به صورت روسیه را به مرگ ناوالنی متهم ساخت و تهدید نمود که تحریم‌های شدید را علیه روسیه وضع خواهد کرد. اما مقامات روسیه می‌گویند که ناوالنی به اثر مرگ ناگهانی فوت شده است.
در اصل مسئله این است که پوتین مسئول است. اگر فرمان داده باشد مسئولی وضعیتی است که این مرد در آن هلاک شد. این شخصیت او را تبارز می‌دهد. این غیر قابل تحمل است. من گفتم برای این بار بهای باید پرداخته شود.
کرملین میگوید که اتهامات بی اساس و گستاخانه بوده و مقامات روسی از سپردن جسد ناوالنی برای مادرش خودداری کردند. ترامپ و حزب جمهوری خواهی او روش متفاوت را پیش گرفتند. ترامپ میگوید او از ناتو به اندازه بایدن به طور مستحکم حمایت نمیکند. در یکی از رویدادهای اخیر در برنامه فاکس نیوز ترامپ خود را مانند ناوالنی قربانی جلوه داد.
And it's a horrible thing.
بسیار یک مسئله ناگوار است، اما در کشور ما هم اتفاق می افتد. ما از راه‌های مختلف در حال تبدیل شدن به یک کشور کمونیستی هستیم. اگر شما به آن نظر بیاندازید، من یک کاندید پیشتاز هستم. درک می کنم که قبلا به دادگاه کشانیده نشده بودم و کنون 4 مرتبه من به دادگاه کشانیده شدم. 8 الی 9 محکمه دارم، همه به خاطر این واقعیت که من در سیاست هستم.
ترامپ در مورد رسیدگی به وضعیت روسیه و اوکراین به طور مبهم صحبت نمود. در عوض گفت او اگر رئیس جمهور می بود، پوتین هرگز جایی را اشغال کردن نمی توانست. جمهوری خواهان می پرسند که چرا باید برای جنگ پول بدهند. قوای روسیه اخیراً یکی از شهرهای کلیدی را تصرف کرده است که قصر سفید با آن به عنوان ثبوت نیاز به کمک کار برده و استدلال می کند که قوای اوکراینی به کمک اضطراری نیاز دارند. شمار از جمهوری خواهان مطمئن است که بودجه ملغ شده کمک 95 میلیارد دلاری تصویب خواهد شد. قسمت بزرگ آن مربوط به اوکراین است. جنگ روسیه در بحث‌های سیاسی آمریکا مهم‌تر شده است. پیتر پومرانتسف، خبرنگار نویسنده و پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید همه مسائل مربوط به جایگاه آمریکا می‌شود. This is becoming
about America. این مسئله مربوط آمریکا شده است. آیا آمریکا می تواند به عنوان یک قدرت نقش بازی کند و تعهدات خود را در برابر متحدین خود حفظ کند و به آن احترام بگذارد؟ نشان دادن این که آیا آمریکا یک قدرت قوی است و یا این حیثیت را از دست داده است؟ پرسشی که مطرح است همین است. روسیه و اوکراین بیش از این مطرح نیستند.
مسکو و واشنگتن حدود 8000 کیلومتر از هم فاصله دارند، اما ایالات متحده به انتخابات ماه نوامبر نزدیک می شود. سرنوشت هر دو کشور بیش از هر زمانی به هم گره خورده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جک سلیوان مشاور امنیت ملی امریکا گفت که ایالات متحده مشتاقانه انتظار استقبال متحدین خود را در ناتو در تابستان امسال در واشنگتن دارد تا 75 سالگی ناتو را تجلیل نمایند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر ناتو افزود که نشست واشنگتن همچنین برای نشان دادن این واقعیت است که ائتلاف ناتو بزرگتر، قویتر و متحدتر از همیشه است. آقای سلیوان گفت موضوع بحث اصلی در نشست واشنگتن ناتو در ماه جولای حمایت مشترک این ائتلاف از اوکراین خواهد بود. وی افزود پوتین روی از هم جدا شدن این اتحاد حساب میکند، اما ما یک بار دیگر وحدت کامل و درجه از شدت آن وحدت را شنیدیم که از آغاز تهاجم وحشیانه روسیه نزدیک به 2 سال پیش حتی یک ذره هویدا نشده است. پوتین همچنین روی کاهش حمایت‌های برجسته حساب می‌کرد، اما امروز از سوی بسیاری از متحدان مختلف ناتو تعهدات جدیدی را شنیدم که از اوکراینی‌های شجاع حمایت می‌کنند که از کشورشان دفاع می‌کنند. ایالات متحده مشتاق است تا با توجه به تقسیم مسئولیت و بار برای تأمین اختصاص سهم ضروری مالی 2% تولیدات ناخالصشان را به این ائتلاف ببیند که برآورده بسازند. آقای سلیوان گفت چگونگی نیرو بخشیدن به پایگاه صنعتی دفاعی موضوع دیگر است که به منظور افزایش تولید قابلیت‌های حیاتی در واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت. و این فقط در مورد ارقام مجموعی نیست. ما در 2 سال گذشته در مورد ماهیت در حال تکامل فناوری آموختیم که در این زمان در مورد انواع قابلیت‌های نیز است که ما باید روی آنها سرمایه گذاری کنیم تا ناتو باید در این زمینه در مقام برتر و برندتر باقی بماند. آقای سلیوان در مورد آغاز تعمق روابط خود با شرکای هند و اقیانوس آرام توضیح داد. این در مورد آوردن ناتو به آسیا نیست. این در مورد همکاری با شرکای همفکر فراتر از جغرافیا در هند و اقیانوس آرام در مورد امنیت سایبری، امنیت اقتصادی، تکثیر و اشاعه تسلیحات هسته‌ای، ارتباطات متقابل در حال تکامل بین روسیه، چین، ایران و کره شمالی و همچنان سایر موضوعات است. مشاوران امنیت ملی ناتو در مورد وضعیت شرق میانه از جمله تعدادی که ایران برای ثبات منطقه دارد، دورنما و چشمانداز منطقی صلح‌آمیزتر، مرفه‌تر و مرتبط‌تر نیز بحث نمود. نشست واشنگتن در بنا و تقویت این اتحاد دفاعی حیاتی و پویا که به نام ناتو معروف است ادامه خواهد داشت.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
طالبان دو تن را در غزنی در محضر عام اعدام کردند. محکمه عالی حکومت طالبان گفته است که به دنبال فیصله محکمه تحت حاکمیت آنان و تایید ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه روز پنجشنبه 22 ماه فوریه که با 2 ماه حوت مصادف است، حکم اعدام بر این دو نفر در محضر عام در استادیوی فوتبال قریه علی لالا مرکز ولایت غزنی تطبیق شده است. اما حقوقدانان افغانستان می گویند طالبان با اعدام افراد تلاش می کنند در میان مردم ترس ایجاد کنند تا از فرامین این گروه سرپیچی نکنند. در این مورد مصاحبه داشتم با مرضیه بابکرخیل قاضی پیشین.
خود عملی که طالبان انجام می دهند، همیشه طالبان هر عملشان برخلاف تمام قانون اسلام و قانون حقوق بشر است. امروز که طالب دو نفر در محضر عام اعدام کردن، این ما نمیفهمیم که چقدر مردم دیگر اینا اعدام کرده بودند که هنوز میدیا از او آگاهی نداره. به نظر ما که ما قاضی بودیم، اعدام فجیع‌ترین عمل انسانی است که ما البته امو حاکمیت خداوندی رو به خود میتیم که حیات یک انسان ختم میکنه. اصلا زیکه در جهالت بر ما و بر جامعه انسانی دیگه چیز زیکه در بالاتر نیست.
تشکر. و البته طالبا در اکس نوشته کردند که به دنبال فیصله محکمه و تایید ملا هبت الله افراد اعدام شدند. شما چه فکر میکنین؟ آیا محاکم افغانستان فعلا در مو حدی است که فیصله های عادلانه کنند برای اعدام افراد؟
تشکر. بسیار یک سوال مهم است که باید ما جوابش براتون دور خلاص میگم. البته در افغانستان بعد از اینکه طالبان به قدرت آمدن، به نام شخص مسلکی دیگه کسی در محکمه و سرانولی دفتر حقوق وجود نداره. زمانی که افراد مسلکی در یک مملکت کار نمی کنن و ملاهایی که در مدرسه ها البته تحصیل کردن و آگاهی از مسائل اسلامی به شکل علمی ندارند، حتی میتونن که به خاطر مخالفت هایی که داره البته اونا فیصله کنن اونا را به داره و به ایدام به حساب اونا را مجبور بسازن که باید نایدام شوند. ما از جامعه جهانی میخواییم که در این قسمت چشمای خود باز کنن و امروز طالب در حریم آرامش و سعادت مردم افغانستان خود استرازی داشتن. امروز اینا دشمنی رسمی را با مردای افغانستان هم اعلان کردن.
چی فکر میکنین؟ چرا باید طالبا مردم در محضر عام اعدام کنن؟ چرا ایرا میبرن در جایی که مردم فراوان اوجه هستن در حضور مردم اعدام میکنن؟ به نظرتان دلیل اعدام ها در محضر عام چیست؟
چون طالبا به این باور هستن که مردم روز بروز تفکرشون البته پرواز است. مردم افغانستان از میخواین که از قفس خود بیرون بیارن، میخواین که برای آینده خود فکر کنن و امروز ما نمیخواین کسی که امروز به اعدام رسیده این مربوط کدام مردم است، مربوط کدام قوم است، مربوط کدام گروه است، آیا کی کدام متعلقین یک نفر است که قبلا در یک جنبه سیاسی بوده، آیا به دولت بوده، چی موضوع بوده که باید این دو شخص امروز اعدام شوند. واضح است که طالبان مردم فقط میخواین با این موضوع از خود به حساب بترسانن. این فکر کنین این منطق طالب است که با هیولا ساختن خود و حکومت خود میخواین بالای مردم حکومت کنن که خودشان میخواین که برای مردم همیشه هیولا باشن، در اونجا یک رشته انسانیت وجود نداشته باشن. من این را تایید میکنم که طالب این موضوع فقط به خاطر ازی است که مردم از خود زیادتر یک شوق بدن که ما اینقدر مردم های با قدرت هستیم.
تشکر میکنم. و سوال آخرم همیست که شما بیشتر گفتین که جامعه جهانی باید روی مسائل چشمایش باز کنه. جامعه جهانی چی مسئولیت داره در اینجا و چی میتونه انجام بده؟
خوشبختانه که جامعه جهانی ما شما بشر داریم، البته دفاتر است که بخاطر مسائل قتل و این مسائل همیشه کار میکنن. مطمئن باشین که امروز افغان ها اینقدر به درایت دارن، اینقدر امروز به درجه خود رساندن که حتما اونا خودشان او دفاتر یا مسئولینی که باید این موضوع را بررسی کنند با تماس هستند. من مطمئن هستم که آقای ریچارد بنت حتماً این موضوع مستقیماً مداخله میکنند، دفتریون ما مداخله میکنند. البته به این خاطر باید ما صدا را برسانیم که اینا به دلایل ناحق فردا افراد دیگه را به پایدار نبرند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که این خود افغان‌ها اند که در مورد آینده‌شان تصمیم می‌گیرند. برای بحث بیشتر در مورد اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در رابطه با نشست دوحه و رویکرد کشورهای منطقه در مورد افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه داشت با سخی برملی، تحلیلگر امور سیاسی، کینک تقدیم می شود.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان بار دیگر تایید کرده و تاکید کرده که این خود افغان ها هستند که باید در مورد آینده ایشان تصمیم بگیرند، که به نحوی اشاره به مذاکرات بین الافغانی دارم. با توجه به وضعیت کنونی، آیا طالبان حاضر اصلا هستند به مذاکره با مخالفانشان؟
ببینید، حقیقت داره که نماینده اتحادیه اروپا با زبان آورده یک حالت، یک فکت است، یک باید هر روایتی که در مورد افغانستان نوشته میشه بعد از این باید توسط خود مردم افغانستان و در هماهنگی با همسایه ها نشه. این بسیار چیز واضح است، ولی چیزی را که غالب به زبان آوردن، ای کاش این مسئله سالها قبل همه اقوام افغانستان، زنان افغانستان، جوانان افغانستان در نوشتن یک روایت ساده برای آینده کشورشان سهم میگرفتن. حالا که طالبا آماده پذیرش این مسئله است، افغانستان یک مسئله با اصطلاح میشه که یک مشکل داخلی خود طالبا است و ما فکر میکنم به نفع همه طرف ها به شمول طالبا، مخالفینشان، اقوام و نمایندگان مردم و جامعه مدنی است که باید این کار صورت بگیره و یک روایت ساده با هماهنگی همه طرف ها، کشورهای همسایه، منطقه و هماهنگی سازمان ملل نشر شود.
بله، تامس نیکلسن به نحوی از عدم حضور افغان‌های بیشتر در نشست دوحه انتقاد کرده. به نظر شما در عدم حضور طالبان و مخالفان این گروه چه نظامی هستند، چه سیاسی هستند در همچون نشست‌ها؟ آیا میتوان روی موضوعات سرنوشت ساز بر افغانستان تصمیم گرفت؟
ببینید، این دقیق است که همه طرف‌های زی دخل در قضای افغانستان در این جلسه متأسفانه شرکت نداشت. ما بسیار مثلا یاد میکنم از اقلیت‌های قومی ترکمن‌ها، ازبک‌ها و دیگه سادات و دیگه اقوامی که باید در این جلسه تمثیل می‌شدن به نوع نماینده می‌فرستادن. زنانی که عملا در ساحه مبارزه و مجادله می‌کنند، نماینده از وقت کجاست و دیگه اقشار جامعه نماینده نباشتن و این افرادی هم که تا این شد آخرین روز بسیار سری نگه داشته شد، نمی‌فهم دلیلش چی بود. ولی اگر قرار باشد جلسه در آینده اتفاق میفته بر رهبری حالا سازمان ملل و یا هر نهاد بین‌المللی دیگر، باید اینمی محور از امی افرادی که انتخاب میشن باید بزرگتر ساخته شود، از اقوام دیگر. پس می گفتم شما نمیتونید 5-6 میلیون نفوس در یک قسمت از افغانستان نادیده بگیرین و اونا را هم به این جلسه دعوت نکنین. بنابراین من فکر میکنم که نیاز است، بله، جلسات بعدی با افراد بیشتر و حتی افراد از داخل افغانستان به شمول طالبان. حال در جلسه بون اینمی مشکل بود که یک طرف قضیه افغانستان که یک حقیقت افغانستان هم اصلا طالب دعوت نشده بود.
بله بله،
و نتایج شما امروز میبینیم.
بله، آقای بینامل، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در نشست دوحه با تلاش‌های طالبان برای سرکوب داعش اشاره شد، اما نگرانی‌های جدی از حضور و فعالیت‌های مداوم سایر گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان هم وجود دارد. به نظر شما آقای نیکلسن، منظورش از حضور و فعالیت‌های کدام گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان؟
ببینید، این مسئله است که جامعه جهانی و همیشه ایالات متحده آمریکا بارها از فعالیت گروه‌های مختلف دهشت‌افکن در افغانستان، در پاکستان و در دیگر کشورهای آسیای میانه صحبت می‌کنند. این که کدام، ببینید، حالا یک مشکل بسیار جدی که در افغانستان به وجود آمده است که یک حکومتی که جوابگو بر جامعه جهانی باشد تا حال نداره. و نبود نمی حکومت جوابگو و همشمول زمینه را برای فعالیت همه گروه ها و شکل گروه های در درکن متاسفانه فراهم می دازد. بنابراین این بنافع همه هست که باید کنار هم پیش نرو و یک حکومت همشمول تشکیل شده.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه